فصل سوم، بخش دوم.
وقتی خودم رو معرفی کردم و اسم پدرم را گفتم پرسید: عجب، دختر امیر هزارکوهی مازندرانی هستید. نقاشی هم می کنید؟ این لحن تمسخر او مرا آزرد. نمی دانم پهلوی خودش چه فکر کرد. بعدها این حادثه رو هزار بار از مد نظر گذراندم. حتما فکر کرد این دختر یه هوس باز آمده است ناز و غمزه بفروشد و بعد برود همه جا بگوید که با فلان کس، نقاشی که سرشناس و مورد احترام همه ی رجال فهمیده است، آشنا شده. نه، به من رو نداد که نداد. بلند شدم، خداحافظی کردم، ثانیه ایستادم، اما او نشان نداد که میخواهد به من دست بدهد. فقط از روی صندلی نیمخیز بلند شد و من رفتم. غیظ عجیبی به من دست داد. هیچ مردی تا آن روز این طور با من رفتار نکرده بود. نمیدانم به چه دلیل، در هر صورت آن روز نفهمیدم. کینه ای از این مرد خشک بی تربیت در دل گرفتم. دماغ مرا سوزاند. خواهش مندم توجه کنید. رفتار این مرد در زندگی من تأثیر داشت و واقعا اگر کمی مهربان تر با من رفتار می کرد، شاید فرصت پیدا می کردم که ذوق خودم را پرورش دهم. وقتی از خانهش بیرون آمدم نزدیک بود گریم بگیرد. پرهای بینیم می لرزید. از همه چیز بیزار شده بودم. همش فکر می کردم که دلیل این طرز رفتار او با من چه بوده است. چیزی دستگیرم نشد. هرچه بخواهم عواطف آن روز خودم را برای شما بگویم و تجربیات بعدی خود را داخل آن نکنم نمی شود. باز هم آنچه امروز ادراک می کنم کما بیش با آن عواطف مخلوط می شود. مراحل زندگی را نمی شود از هم جدا کرد. اگر من دیگر استاد را نمی دیدم و خاطراتی که از او در سینه من نقش بسته دیگر وجود نداشت، آن وقت همین حادثه به این مهمی هم در دل و روح من هیچ مهری نمی گذاشت. اما آن روز فکر کردم و چیزی دستگیرم نشد. نتوانستم علل رفتار خود و سلوک او را تحلیل کنم. اما الان که دارم حوادث تقریبا 20 سال پیش را میگویم، گویی چنین استنباط میکنم که همان روز به دل من برات شده بود که این مرد خشک بی‌عاطفه نمیتواند برای من یکسان باشد. در هر صورت تصویری که از او در دل من نقش بست، تصویر یک مرد خشن تند خودخواهی بود که اصلا ذوق نداشت و هیچ چیز جز خودش را در دنیا نمی پرستید. آخ، ای کاش همین طور بود. تأثیر این ملاقات همیشه در زندگی من باقی ماند. می دانم. شما از روی چشم هایی که در این پرده به شما نگاه می کند در باره من قضاوت می کنید. شما تصویر ناروایی از من در مخیله خودتان ترسیم کرده اید. حق هم دارید. می دانید بدبختی من چیست؟ بدبختی من این است که گاهی خودم هم خود را زن زشت خویی می دانم. خود را گناهکار می دانم و تقصیر مرگ استاد را به گردن خود می اندازم. در صورتی که اگر من امروز آنقدر بدبخت هستم، زنی بی یار و یاور، زنی بی کس و ویلان، زنی بی شوهر و بی برادر و بی همه کس و از همه بدتر زنی بی دوست و بی رفیق، من نمی خواهم خاطره شفافی که شما از استادتان دارید کدر و لکه دار کنم. نه، اگر مردی در دنیا برای من قابل ستایش و احترام است، همین اوست. استاد شما همه چیز من بوده است و من ابدا راضی نمی شوم که خاطره او در آینه خیال خودم هم از صافی و شفافی بیفتد. اما محض خاطر او همه چیز خودم را از دست دادم. می توانستم شوهر داشته باشم، فرزند بپرورانم. چرا شوهر کردم؟ محض خاطر او. چرا طلاق گرفتم؟ محض خاطر او. چرا دوست و رفیق ندارم؟ محض خاطر او. آقای ناظم، می دانید که این نخستین بار است که من دارم سرگذشت شوم خودم را حکایت می کنم. و می دانید یعنی چه؟ که این همه بدبختی در دل کسی قلم بشود و مفری پیدا نکند. اگر امشب برای نخستین بار و برای همیشه چیزی میگویم، فقط به این قصد است که خودم و او را به شما معرفی کنم. حوصله داشته باشید. تا مرا نشناسید او را نخواهید شناخت. مگر به شما نگفتم؟ شاید من باعث قتل او شدم. شاید فریب خوردم. شاید او را نمی‌خواستند بکشند. شاید او را فقط تبعید می‌کردند. و اگر من همراه او رفته بودم، شاید او زنده می‌ماند. و شاید هزار تا شاید. راستش این است که چیزی می‌خواهم به شما بگویم. چیزی که خودم خوب می‌فهمم و ادراک می‌کنم، اما قوه و استعداد ندارم که صورتی به آن بدهم و به شکلی درآورم که قابل فهم باشد. من هیچ وقت در زندگی نفهمیدم که چه می‌خواهم. همیشه قوای متضادی مرا از یک سو به سوی دیگر کشانده و من نتوانستم دل و جان فدای یک طرف بکنم و طرف دیگر را از خود برانم. بدبختی من در همین است. همیشه دو دل بودم. همیشه با یک پا به طرف سراشیبی و با پای دیگر رو به بلندی رفتم و در نتیجه وجود من معلق بوده است. الان که دارم آن روز را، خاطره آن روز را وقتی از کارگاه او در لاله‌زار بیرون می آمدم به یاد می آورم، باز هم مردد هستم که آیا آنچه را که امروز خیال می کنم آن روز می دانستم یا نه. بعدها همیشه در نظرم بود که اگر آن روز او کمی فقط به اندازه‌ای که از هر مرد عادی ساخته از با من مهربانی می کرد، شاید ملتفت می شوید؟ شاید روش دیگری در زندگی پیش می گرفتم. ببینید، گفتم که هیچ چیز در زندگی ندارم، اما در نظر مردم از من خوشبخت‌تر کسی در دنیا نیست. زنی هستم متمول، همه چیز دارم، دائما در سفرم، بیشتر عمرم را در سیر و سیاحت گذراندم، فقط گاهی برای تنظیم امور مالی خود به ایران می آیم. پول دارم، پول. آخ، نکبت ببرن این پول مرا. ویلان و سرگردانم، هیچ جا آرامش ندارم. پدر و مادر دارم، آنها در کربلا مجاور شدند و دیگر مدتی است که به آنها هم نامه نمی نویسم. مادرم می نویسد که بروم پیش آنها توبه کنم. آخ، چه خوشبخت است این کبوتر پیر. من هیچ جا آرامش ندارم. لانه ای ندارم که به آنجا دل ببندم. تمام تفریحات دنیا برای من عذاب است. کاش مانند مادرم ابله به دنیا آمده و ابله در کربلا مجاور می شدم. کاش گدا بودم و موجودی مرا دوست می داشت. آن وقت جانم را فدا می کردم. چرا اینطور به من نگاه می کنید؟ بله، من یک بار تن خود را فدای استاد کردم. حق دارید، خنده دار است. خودم همگاهی خنده هم می گیرد. اینها را حس می کنم. اما به احساس خودم هم عقیده و ایمانی ندارم. می ترسم که احساس و عواطفم حتی درباره خودم هم دروغ باشد. همه زنهای این شهر به حال من قبطه می خورن. مردها در دست من مثل موم هستند. با دو کلمه شیرین می توانم آنها را فریب بدهم. با آنها هرچه می خواهم می توانم بکنم. مثل مگس دور من پرپر می زنن. اما خیال می کنید خوشبختی همین است؟ من هیچ کس را ندارم که با او درد دل کنم. من با هیچ کس محرم نیستم. همه فریفته و شیفته زیبایی من هستند. هنوز هم به من دل می بازن. ولی من با هیچ کس دوست نیستم. امان از زنها. آنها همه به من می خندند. اما ته دلشان از من بیزارند. و همهشان تصور می کنند که من رفیقها و نامزدها و شوهرها و فاسقهایشان را با یک لبخند می توانم از آغوششان بیرون بکشم. در صورتی که اینجور نیست. آقای ناظم اینجور نیست. حال می فهمید که چقدر من در زندگی زجر می کشم. به همین دلیل از این تصویری که شما اینجا آورده اید بیزارم. برای اینکه او هم مرا همینجور شناخته بود. من همش دور می زنم و نمی توانم مطلب را مسلسل بیان کنم. شما باید با من کمی حوصله داشته باشید. بگذارید کمی دقت دلم را خالی کنم. یک گیلاس کنیاک برای خودش ریخت. این گیلاس دوم بود. یکی هم برای من ریخت. مال خودش را کمی چشید و روی میز گذاشت. بعد کمی فکر کرد. چه داشتم می گفتم؟ نمیدانم چه میخواستید بگویید، اما من دلم میخواهد که همینجور که حرف میزنید ادامه بدهید. اینطور بهتر برای من مجسم میشوید. میخواستید بگویید چه احساسی به شما دست داد وقتی از کارگاه او بیرون آمدید؟
بله، همین است.
باور کنید که من بعدها، مخصوصا از وقتی از تهران رفتم، حداقل 1000 بار درباره این چند دقیقه‌ای که از لاله‌زار به خانه برگشتم فکر کردم. آخر ببینید، من که او را نمی‌شناختم. من که از اخلاق خصوصی او هیچ اطلاعی نداشتم. فقط چیزی که فهمیدم این بود که او از کارهای من خوشش نیامد. او از کار هیچ کس هیچ وقت تعریف و تمجید فوق‌العاده‌ای نمی‌کرد. او درباره شاهکار خودش هم سرد و زننده قضاوت می‌کرد. او اصلا عادت نداشت به چیزی، ولو آنکه خیلی هم مورد پسندش قرار می‌گرفت، ابراز علاقه بکند. من این را نمی‌دانستم. رفتار او را با خودم جور دیگری تعبیر کردم. یادم نیست. به نظرم به خودم گفتم معلوم می‌شود چیزی بار من نیست. این را می‌خواستم بگویم. رفتار او در زندگی من تأثیر قاطع کرد. در راه مدتی فکر کردم. گاهی آدم نادانسته دنبال چیزی می رود. وقتی آن را پیدا نمی کند، اصلا خود را گم شده احساس می کند. به خانه که آمدم دیدم جوانکی که آن روزها موی دماغ من بود، در اتاق مهمان خانه ما نشسته است. جوانکی بود خوش هیکل با اندام متوسط. تازه دکتر شده بود. سبیل می گذاشت که محسن تر جلوه کند. با اتومبیل عقب من آمد و گاهی از او حتی خوشم هم می آمد. اما ریختش عاشق پیشه بود و مرا از او بیزار می کرد. شاید اگر آن روز او با من چنین رفتار نمی کرد، با این پسرک زندگی می کردم. خوشبخت می شدم. یا نمی شدم. اما بالاخره زندگی داشتم. مثل همه مردم بودم. ملتفت می شوید چه می خواهم بگویم؟ رفتار او در کارگاه نقاشی در زندگی من تأثیر قاطع کرد. چه می گفتم؟ پسرک در اتاق نشسته بود. وقتی وارد اتاق شدم با لحنی که برای من خیلی سنگین آمد پرسید: چرا مرا معطل کردی؟ مگر قرار نبود امشب فلان جا برویم؟ با چنان قیزی به او جواب دادم که بیچاره رفت و من دیگر او را در زندگی ندیدم. در صورتی که به راستی با هم قرار گذاشته بودیم به مهمانی که به مناسبت روز تولد یکی از دوستان مشترکمان ترتیب داده شده بود برویم. مادرم که به وسیله فز سلطان از طرز سلوک من با او اطلاع حاصل کرده بود، چند روزی به من غر زد. مگر با مرد غریبه اینجور رفتار میکنن؟ مگر بی خودی مردم را از خود میرنجانن؟ لگد به بخت خودت زدی. شنیدم پسرک به یکی گفته بود: آدم نمیداند با این دختر چجور باید رفتار کند. گاهی دلش میخواهد با کارت شکمش را پاره کند. یک ماه با خودم قهر بودم. ملاقات با او را فراموش کردم. اما همونطور که گفتم، یک چیز گم شده ای داشتم. سابقا کار من همش خرید رنگ و قلمو و توال و کاغذ و مداد و سپایه بود. برای خودم آنچه ممتاز و گران قیمت بود، از آلمان و فرانسه و ایتالیا وارد می کردم. اما در این یک ماه، نقاشی داشت از یادم می رفت. شبی قبل از شام پدرم پرسید: بالاخره نمیخوای روزی پیش ماکان نقاش بروی؟ پدرم همیشه قبل از شام چند گیلاس عرق میخورد و وقتی گیلاسهای دوم را سر میکشید سر حال بود و این بهترین موقعی بود که میشد با او صحبت کرد. از گیلاس چهارم به بعد دیگر مست بود. گفتم: آقا جون رفتم. خب چه شد؟ آقا جون این خودش چیزی بلد نیست. چه میگویی دختر؟ آقای سارمال ممالک از کارهایش خیلی تعریف میکرد. او که دیگر خبره است. مگر ندیدی چه تابلوهای قشنگی در خانهش دارد؟ آقا جون از من بپرسید. هیچ چیز سرش نمیشود. اصلا کارهای من رو نگاه نکرد. نفهمید. از خودش هم چیزی در کارگاهش ندیدم. چه آدم متکبر از خود راضی. پدرم دیگر حرفی نزد. وقتی سر عرق خوری نمیخواست با کسی حرف بزند، یک صفحه روزنامه را که دست من و یا مادرم بود برمیداشت و به آن نگاه میکرد. اما من نگذاشتم. آقا جون، مادرم سرش را بلند کرد و به من نگریست. او به خوبی میدانست وقتی من با این لحن شروع میکنم حتما تقاضایی دارم. این را هم میدانست که پدرم در برابر هیچ خواهش من استقامت به خرج نمیداد. مخصوصا وقتی که خودم را پیش او لوس میکردم. پدرم پرسید:
چیه؟ مرا بفرستید بروم فرنگ یاد بگیرم. اینجا که کسی نیست پیشش بشود کار کرد. پدرم از زیر عینک چشمهای ریزش را ریزتر کرد. نگاهی به من انداخت. اما چیزی نگفت. مادرم که آن طرف کرسی نشسته بود و داشت قلیان میکشید گفت خوبه خوبه، این را دیگر از کجا یاد گرفته ای؟ فرنگ به چه درد میخورد؟ به قول خودت آن که از فرنگ برگشته چه تحفه‌ای است که تو بشوی؟ دختر را چه به فرنگ رفتن؟ پدرم سرش را از روی روزنامه بلند کرد و گفت اگر پسر بود عیبی نداشت؟ آخر آقا، شما چرا هرچه او میگوید دنبال میکنید؟ کی دخترش را تک و تنها به فرنگ فرستاده؟ تنها چرا باشد؟ مگر سرهنگ خودمان سرپرست محصلین نظامی در پاریس نیست؟ پرسیدم کدام سرهنگ؟ پدرم گفت سرهنگ آرام. مادرم گفت پسر خاور خانم نوه عموی آقا جونت. پرسیدم ندیدمش؟ چرا؟ الان 4-5 سال است که آنجاست. شاید یادت نباشد. پدرم دیگر حرفی نزد. عینکش را از روی چشمش برداشت. به من چشمکی زد و گفت فکرش رو میکنم. دیگر دست بردار نبودم. در غیبت مادرم چرخ پدرم را چند بر کردم تا اینکه بالاخره به فرنگ رفتم. چه چیزها دارم به شما میگویم؟ نمیدانم گفتن اینها لازم است یا نه. اما اینطوری که گفتم برای خودم بهتر است. دلم میخواهد همه‌اش را تعریف کنم. بگویید. همه اینها برای من مفید است. من اول اگر به این تابلو علاقه پیدا کرده بودم برای این بود که میخواستم ببینم استاد در سالهای آخر عمرش چه کشیده. اما حالا دیگر به زندگی شما هم علاقه من شدم و میبینم که تار و پود زندگی شما در هم بافته شده. تا کسی شما را نشناسد استاد را هم نخواهد شناخت. درد هم اینجاست. اشتباهی است که خود من هم میکنم. مرا هیچ کس نشناخته. خودم هم خودم را نشناختم. استاد شما هم اشتباه کرده. ببخشید خانم. اما تمام کسانی که پابند به اصول در زندگی نیستن و از این شاخه به آن شاخه میپرن همینطور فکر میکنن. آقای ناظم، خواهش میکنم حرفای شاگرد مدرسه ها را به من نزنید. قبل از شما کسان دیگر هم این پرنسیب ها را به رخ من کشیدند. دلیل ندارد که آنقدر مرموز باشید. مرا مسخره نکنید. خواهید دید که اینطور نیست. بدبختی من همین است. این جمله را با چنان لحن غم‌انگیزی ادا کرد که من متاسف شدم و از نیشی که به او زده بودم پشیمانی به من دست داد. میدانی چرا همش را برای شما میگویم؟ برای اینکه پس از او در آن جلسه کارگاهش شما سومی مردی هستید که وقتی به من مینگرید احساس میکنم که چشم به چشمهای من ندوخته و تن مرا طلب نمیکنید. اولی استاد بود، سومی هم من هستم. دومی کیست؟ دومی هم همان کسی است که استاد را به من شناساند. او هم دیگر برای من وجود ندارد. از این جهت من هیچ شرم نمی کنم و می خواهم همه اش را برای شما نقل کنم. چشمهایش را بست و من نگاه خریداری به تن او انداختم. بینی کشیده، زلف‌های مشکی چیندار، لبهای نازک لطیف و بزک کم، اندام متناسب ولو کمی کوتاه، ساقهای موزون، همه اینها زیبا و فریبنده بود. اما راست می گفت، این نخستین باری بود که زن زیبا را تماشا می کردم. فوری دختر جوان 19-20 ساله را که تنها در خیابان پاریس گردش می کرد جلوی خودم دیدم. برای اینکه نگذارم این حالت غمزده او مرا تحت تأثیر بگیرد، کشمکش کردم و گفتم خیال کنید که من اینجا نیستم. خیال کنید که تنها برای خودتان حکایت می کنید. حتی نگویید که من چنین و چنان کردم. بگویید که آن دختر 20 ساله اسمش را فرنگیس بگذارید. اسم خودتان که فرنگیس نیست. گفتید آن دختر 20 ساله تنها به فرنگستان رفت. نه. من نمی خواهم داستان زندگی خود را نقل کنم. در زندگی من هیچ چیز تازه‌ای نیست. من زندگی نکردم. زندگی من همان است که همه دختران طبقه من داشتند. آمدند و رفتند. مزه خوشبختی را نچشیده و واقعیت آن را ادراک نکرده درگذشتند. چه چیز من میتواند برای شما جالب باشد؟ به علاوه سرگذشت من هنوز تمام نشده. من فصلی از کتابی هستم. زندگی من فقط تا آنجا که مربوط به زندگی اوست جالب است.
اگر او نبود؟
من هیچ بودم. او بود که شبحی از زندگی واقعی انسانها را به من نشان داد. و من از فرط ضعف کور شدم و نتوانستم لذت زیبایی آن را بچشم. من میخواهم روابط خود را با او بگویم. بگذارید کمی فکر کنم. در سال 1930 گمان میکنم در اواسط سال 30 در فرنگستان بودم. یک سر از راه روسیه و آلمان به پاریس رفتم. در ایستگاه سرهنگ آرام به پیشوازم آمد. در پاریس در مدرسه هنرهای زیبا اسم نوشتم و خیال میکردم که دارم درس میخوانم و نقاشی یاد میگیرم. برای ورود به مدرسه هنرهای زیبا بایستی مسابقه ورودی داد. اما در فرانسه برای خارجیان همه کار آسان است. خارجی‌ها همه چیز میتوانند یاد بگیرند. اگر چیزی هم دستگیرشان نشد، دیپلم را در هر صورت گرفتند. یکی دو سال طول کشید تا زبان یاد گرفتم. اما بیشتر طول کشید تا فهمیدم در چه گندابی گیر کردم. ظاهراً زندگی برای من همش هوس بازی و تفریح و سرگرمی بود. اما در باطن همیشه خود را بدبخت می دانستم. نمی فهمیدم که چگونه می توانم از این ذلت رهایی یابم. ببینید، خیلی بلاها آدم در زندگی به سرش می آید و خودش مسبب همه آنهاست. منتها ادراک نمی کند. یا وقتی به ریشه آنها پی می برد که دیگر کار از کار گذشته است. مال من اینطور نبود. بهترین لذت ها وقتی تکرار شد زجر و مصیبت است. تفریح و ولگردی من اجباری بود. من نمیخواهم خود را تبرئه کنم. از آن سرهنگ آرام که بزرگتر و سرپرست من بود تا آن جوانک بیمزده فرانسوی که از ریختش بیزار بودم، همه هر کدام به نحوی میخواستن شوهر موقتی یا دائمی من باشن. من گناهی نکردم که لازم باشد در مقابل هر انسان با وجدانی خودم را تبرئه کنم. نه، قصد من تبرئه خود نیست. مقصود این است که شما با این مقدمه حالیتان شود وقتی من به ایران برگشتم با چه احساسات و با چه طرز تفکری با او، با این استاد شما، ماکان، با دوست، با رفیق، با مرد دلخواه خودم روبرو شدم. هر لذتی وقتی دوام پیدا کرد زجر و مصیبت است. فکرش را که بکنم ریشه بدبختی من در رفاه و آسایشی است که از طفولیت در آن نشو نما یافتم. خوشگلی من بلای جان من بود. خوشگلی به اضافه زندگی بی درد سر. این دوتا با هم دست به یکی کردند و مرا به این روز سیاه نشاندند. شهرت، افتخار، احترام، همه اینها خوب، سودمند و کامیابی است. اما هر آدم مشهوری دلش می خواهد گاهی میان جمعیت گم شود. می خواهد میان مردم بلولد، لذتهای آنها را بچشد، دلهوره آنها به سرش بیاید. آن وقت رفاه و آسایش برایش لذت بخشتر است. اما وقتی همه کس او را می شناسند و همه مردم او را با انگشت نشان می دهند، دیگر آزاد نیست. آن وقت دیگر شهرت درد سر آدم می شود. خوشگلی من همین طور بود. در مدرسه هنرهای زیبا، پروفسور پیر هم که با من صحبت می کرد بیشتر به چشمهای من می نگریست تا به کار ناقابل من. اصلا فراموشش می شد که باید به من درس بدهد. بی خودی و نادانسته از کار من تمجید می کرد. دانشجویان سر من با هم دشمن خونی بودند. هر کدام یک لطف سرسری مرا به رخ دیگری می کشند. چقدر دلم می خواست در مدرسه سر کار، آنجا که دل من از فرط شوق می تپید، آرام بودم. در آن زمان هنر نقاشی برای من جای هر عنایتی را می گرفت. عشق، شوهر، افتخار، احترام، اینها در مقابل شعله شوق هنر دود غلیظ کور کننده ای بود. یک روز در کارگاه مدرسه ناگهان متوجه شدم که بیشتر دانشجویان دارن طرح صورت مرا میکشن. این اواخر که با سرهنگ آرام به مجالس شب نشینی سفارتخانه ها و وزارت خارجه فرانسه میرفتم، روزنامه نویس ها داشتن از صورت من پول در می آوردند. یک جوجه نویسنده فرانسوی یک رمان درباره من نوشت. سر تا سر داستانش شرح عشقی بود که به یک دختر هندی در دل می پروران. در تئاتر، در سینما، در کنسرت، در گردشگاه های عمومی، در ییلاق ها، در سخنرانی ها، هر جا می رفتم همه چشم ها متوجه من بود و من از این فضل زجر می کشیدم. همه مجیز من را می گفتند. از همه بدتر، رفتار هموطنان خودم بود. آنها که دست رد به سینهشان زده بودم همه جا پشت سر من آنچه ناشایست بود می گفتن. حتی یکی از آنها نامه‌ای به پدرم نوشت و داستانها از من نقل کرد که باور نکردنیست. پدرم مرا خیلی دوست می داشت و از همین جهت به من اطمینان کامل پیدا کرده بود و طبیعی است که این نامه ها نمی توانست در رفتار او با من اثری بگذارد. اما از وقتی که با کسی به مناسبت صفتی که دلپسند من بود گرم می گرفتم. اینها دیگر مرا می پرستیدن و حاضر بودن سر من چاقو کشی کنن.
اما دوستی آنها مرا عذاب می داد.
با آنها دوست می شدم مثل برادرانها را دوست می داشتم. حاضر بودم برای آنها همه جور فداکاری بکنم. به من کتاب می دادن. می کوشیدن مرا برای یک زندگی مفید جلب کنن. گاهی از من سوء استفاده سیاسی می کردن. بسته های پستیشان را به من می دادن و من آنها را به ایران می فرستادم. وقتی پهلوی من بودن همش از حوزه و کنفرانس و میتینگ و دمونستراسیون صحبت می کردن. از سیاست، از استبداد، از رژیم پلیسی ایران، از فقر و مذلت مردم حرف می زدن. و من لذت می بردم که دارم با آنها اخت می شدم. اما همه اینها یکی یکی به من دل می باختن و ارزششان در نظرم کم می شد. می بینید با چه بدبختی دست به گریبان بودم. فقط یکی از آنها استثنا بود. خوشبختانه آن یکی نامزد داشت و با او زندگی می کرد. من هم توانسته بودم اطمینان این دختر ملوس را جلب کنم و به او بفهمانم که به نامزدش نظری ندارم. این تنها دختری بود که مرا دوست داشت و خدا می داند. شاید هنوز هم دوست دارد. همین جوانک که نقاشی یاد می گرفت و همیشه علیل و ناخوش بود، همو باعث شد که من در فرنگ هم از سال چهارم به بعد دائما به فکر استاد باشم. و وقتی به ایران آمدم، هیچ چاره ای نداشتم جز اینکه او را ببینم و با تمام نیروی خود به خدمت او کمر ببندم. از این یک جوان گذشته بقیه کسانی بودند که در نبرد با من واخورده بودند و یا در خیال پیروزی بر من کاخها در سر می ساختند. نتیجهش می دانی چه بود؟ من می گویم. به شما سری هم می گویم تا بعد آسان تر بتوانم از خود دفاع کنم. تا بعد بتوانم شما را متقاعد سازم که او، استاد، چه اشتباهی کرد؟ این چشمایی که از من ساخته مال من نیست. نتیجهش می دانی چه بود؟ نتیجهش این بود که من کینه ای از این عشاق ابله به دل گرفته بودم و از زجر آنها لذت می بردم. کیف می کردم آنها را بچسانم. هرچه آنها دیوانه تر می شدن من سخت تر می گرفتم. این دیگر زندگی من شده بود. نقاشی، تحصیل در فرنگستان در مدرسه هنرهای زیبا اینها دیگر وسیله‌ای بود برای سرگرم کردن من. بگذارید حادثه‌ای که در زندگی من اتفاق افتاده برایتان بگویم. اگرچه ارتباطی با زندگی استاد ندارد اما دلم می‌خواهد این پیش آمد را آنطوری که در واقع بود برای شما نقل کنم.
گمان می‌کنم آن وقت مرا بهتر خواهید شناخت.